أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. يا ابن جندب إنما المؤمنون الذين إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا مما أظهره من نفاذ قدرته وعلى ربهم يتوكلون. بس در اوصاف مؤمنین است که امام صادق علیه السلام در این فرمایشاتشون بیان می‌فرمایند. این اوصاف رو قرآن کریم برای مؤمنین بیان می‌فرماید. ایمان به خدای متعال یک حالاتی رو برای انسان مؤمن باید دنبال داشته باشه که این حالات یک رفتار مناسب با خودش رو می‌طلبه. اگرچه ایمان یک امر قلبی است در مرحله اول که انسان درکش نسبت به عالم و خودش گسترش پیدا میکنه و ارتباط موجودات رو با عالم غیب باور میکنه، لکن به همین مقدار نباید محدود بشه و اکتفا کرد. قهرن سعادت حقیقی انسان در پرتو یک چنین دیدگاه‌هایی است که زیربنای همه فعالیت‌های انسان است. همونطور که در مقابل اون کسانی که تو وادی ایمان نیستند، زیربنای فعالیت‌هاشون چه حالا آگاهانه بهش توجه داشته باشند یا نه، اون دیدگاه الهادی است. قطع ارتباط با عالم غیب است، محدود نگری به وجود خود و عالم است. اما دیدگاه ایمانی این محدودیت ها رو برای انسان نه در اعتقاد و بینش و باورها میاره و نه در اعمال و رفتار. اگرچه خب ماهیت این عالم به حد ذاته محدوده، اما انسان یک موجودی نیست که وجودش محدوده به وجود این عالمی و عالم ماده باشه. لذا انسان مؤمن همواره در تحول حقیقی قرار داره. تحول حقیقی اون تحول از نقص به کماله. نواقص بر حال توجه به عالم غیب و کمال که در پرتو توجه به عالم غیب و خدای متعال و تنظیم امور در این توجهات است. و در آیات و روایات این ایمان یک اوصاف اصلی رو براش بیان کردن و یک اوصاف بعدی، که این اوصاف اصلی اگر شکل بگیره انسان رو به اون اوصاف بعدی هم میتواند برسونه، که امام صادق علیه السلام در اول این قسمت از فرمایششون به اون اوصاف اصلی توجه دادند. اون نگرانی نسبت به آینده است. انسان مؤمن چون به آینده قطعی مؤمن است که قرار میگیره در اون آینده زندگی حقیقی جلوه میکنه و جلوه‌گری زندگی حقیقی تو اون عالم هم بستگی داره که ما چقدر اعمال و رفتارمون رو منطبق با اون عالم قرار بدیم. لذا فرمودند مؤمنین خوف به خدا دارن و وقتی که نعمتهای پروردگار رو مطالعه میکنند و میبینند یادآور میشن، همواره این نگرانی دارن که این نعمتها یک رسالتهایی رو برای انسان میآورند. اون وقت در همین راستا وقتی که این حالتها بر انسان مؤمن بیاد، کم کم باورش نسبت به حضور در پیشگاه خدای متعال بیشتر میشه. به هر چی که نگاه میکنه با این دیدگاه نگاه میکنه، با دیدگاه عبوری در خود اشیا نمیمونه. حالا زندگانی این عالم هم خدای متعال به گونه ای قرار داده که یه توجه عمومی به این صورت به همه بیاد. از فصل بهار گرفته تا تابستون و پاییز که بهار شکوفایی زندگانی دنیاست و تابستان تابش سوزش آفتاب که از علیه خشکی و کم کم رو به افول رفتن، و پاییز که دیگه به نوعی این افول رو نشون میده، و بعدش هم دو مرتبه بهار که این تحول رو در یک جایگاه، زمین همون زمینه، آسمان همون آسمانه، تا این ارتباطات به این صورتی که ما توجه داشته باشیم که این ارتباطات دست خودمان نیست، خودمون هم در این بستر محکومی که در هر فصلی باید هم مزاجمون رو منطبق با اون فصل بکنیم و هم زندگانیمون رو و اینکه بخوایم درست استفاده بکنیم، استفاده درست مادی. استفاده درست مادی با هر چارچوبه ظاهری باشه، اینو بهش میگن سعادت، سعادت دنیایی. گفت این بهار ما موظف هستیم که این گونه تنظیم بکنیم. در دستورات شرع مقدس هم به این مسائل توجه داده شده. پاییز که میشه فرمودن خودتون رو بپوشونید، به حال که میشه میگه نه خودتو نپوشون، بذار این باد بهاری بهت بخوره. و همینطور از این گونه دستورات. و اینکه ما به هر حال دین این توجهات عمومی رو میده، اما اساس این است که اون توجه حقیقی رو بهش برسی، که این تحولات ما رو به تحول عظیم میرسانه. این تحولات گذراییه، به یک نظر با یه دید یک نواخت. به عنوان مثال پاییز همون پاییزه، بهار همون بهاره از جهت کلیات، اگرچه در واقع یک نواخت نیست، هر زمانی یک شرایطی ظهور میکنه. اما به هر حال، اما در عالم دیگر نه دیگه، این حالت تحولات یک نواختی دیگه نیست. اونجا یک جایگاهی است که اون استعدادهای نهفته وسیع انسان شکوفا میشه. به هر حال این خوف رو از آن میفهمن که داره انسان مؤمن، در همین راستا هم ایمانش زیاد میشه. و اذا تلیت علیهم آیاتو زادتهم ایمانا، وقتی آیات الهی بر انسان مؤمن تلاوت میشه ایمانشون زیاد میشه. خب یه بحثی هست که آیا ایمان قابل ازدیاد شدن هست یا نیست. حالا تو بحثای کلامی این مسئله مطرح میشه. عده‌ای خیلی تنگ نظرن تو این جهت، میگن مثلا قابلیت ایمان زیاد شدن رو نداره. اما خب این آیه و آیات دیگر بنگر این است که نه، ایمان قابل افزایشه. اون باورهای قلبی انسان نسبت به واقعیات، پذیرش واقعیات مختلفه دیگه. اینا نوعا انسان رو نشناختن. انسان یه موجود متحول دیگه. در ادراکات حسیش هم ما نوعا یه امور مبهم رو درک میکنیم. کم کم که تو وادی علم قرار میگیریم، هی این قوای حسی ما میخواد بیشتر درک بکنه، درک های روشنتر از عالم، تا به مرحله تجربه و علوم تجربی و اینها برسه که اون حس مکرره. همواره آگاهی های مربوط به این عالمش هی قوی تر میشه. خب این آگاهی باطن هم این چنینه دیگه. انسان ماها نوعا در اوائل بلوغ یک ایمان مبهمی داریم عالم غیب. کم کم با ارتباط با مسائل دینی، با مفاهیم عقلی، این درک ها به صورت مجمل در میاد. مبهم مثل این که انسان از دور یک چیزی میبینه، یک چیزی هست. این حال مثال ها برای مبهم. یک کمی نزدیکتر میشه، یک کمی مشخصتر میشه اون چیز که حالا داره این حرکت میکنه، متوجه میشه این احتمال میده که این جماد نیست، جماد حرکت. حالا گیاه، حیوان، انسانه، هنوز باز روشن نیست. خیلی نزدیک نزدیک میشه، مفصل میشه که ارتباطه. ایمان همچنین ما اینطور به ذهن ما میرسه. از بیانات قرآن و سنت و تحلیل روانی وجود خودمون این رو استفاده میکنی که در هر مرحله ایش البته خوبه ها این ایمان، منتها اون ایدئال نیست، که باید همراه با شکوفایی عقل انسان، ایمان انسان هم با این پشتوانه ها بیاد بالا. بله. به هر حال این ایمان حضرت میفهمن که قرآن میفهمد که قابل زیاد شدنه، که انسان به جایی برسه که همواره باورش نسبت به عالم غیب این غلبه داشته باشه به باورهاش نسبت به امور این عالم. این برای البته عده کمی این رخ میده، اما میشه انسان هی تمرین میکنه که راهش رو عرض میکنه اون مقداری که از بیانات دین استفاده میشه. ولی غلط نیست که انسان مؤمن میخواد که راکد نمیمونه، خلاصه همواره در تحرک از نقص به کمال، از کمالی به کمالی. این زادت هم ایمانا، یعنی این ایمان خودش اینو کمالیه، همواره در جهت بیشتر شدن. خود حضرت اینجا راهشو بیان میکنه، یکی از راهاش توجه به قدرت نمایی خدای متعال است در شؤون مختلف عالم. خب این قدرت نمایی رو در قرآن کریم به انهای مختلف به ما بیان کرد، گاهی با سوال، گاهی به صورت مستقیم، که ما تنبه پیدا بکنیم در این موجودات خودشون نمونی، اون پس پرده رو بهش توجه بکنیم. در سوره زالیات این دو سه تا آیه رو ما گاهی میخونیم، خیلی خوبه. افل ارزه آیاتون للموقن، خیلی کلی بیان میکنه ها، اما یه عمر حرفه. در زمین نشانه هایی برای اهل یقینه، این اونی که میخوان به یقین به عالم غیب برسن به زمین نگاه بکنن. این یه زمین، خاک یک خاکه، آب یک آبه، به هر حال هوا هم مال اینجاست دیگه. تعبیر زمین تنها اونجایی که ما حرکت میکنیم نیست، چیزایی هم که مرتبطه به اونجایی که سکونت داریم هم هست. خاک هم اینچنینه، هوا هم اینچنینه، امثال اینها. خب اینا رو ما ملاحظه بکنیم و واقعا انسان شگفت زده میشه در حال معادنش که تو این زمینه دیگه. چقدر ما معدن داریم در عالم، در گیاهانش چقدر. خب اینا هر کدام وجود خاص دارن، هر کدام اثر خاص دارن، هر کدام یک فعل و انفعال خاص درشون رخ میده. قدرت این دیگه که با قدرت این ظهور پیدا میکنه، که این قدرت هم با علم همراه هست. از قدرت به علم میرسی، از دوتاش به حیات میرسی، که این موجود دارای حیاته. یه شاخصه هایی هم برای حیات ما میفهمیم، ولی اون که حقیقت حیات ما درک نمی کنیم. در علوم قدیم حقیقتش رو تبیین کردن، در علوم عقلی، نه در علوم جدید، فقط از آثارش تعریف کردن حیات رو، اون چیزی که دارای علم و فعالیت و ظهور اثره، که در تعریفش گفتن ظهور دهنده علم و قدرت. ولی به هر حال ما از نباتات این رو میفهمیم تا حیوانات و امثال اینها. تأمل تو اینها چقدر انسان میتواند سعه روحی پیدا بکنه. لذا قرآن کریم باز به انسان به طور خاص توجه میده. سر صبح نشستی، زحمت کشیدی، تلاش کردی، زارع، باغبون، اینها، حالا این زحمت تو ازش استفاده بکن. به این غذایی که تهیه کردی یه مقداری نگاه بکن. فلینظر الانسان الی طعامه. خب این امر به این کار طبیعی که نیست. ما قهرن نگاه میکنیم، حیوانات هم نگاه میکنن، میخوان بخورن. ما به ما به طور خاص توجه میده که علاوه بر این سیر شدن ظاهری، انسان یه سیری های دیگه هم پیدا بکنه. اون تشنگی های روحیش هم در حال یه مقداری ارضا بشه، هم یه مقدار ها. ایمان فرق میکنه، ایمان ها تو همین ارتباطات. نبی اکرم صلوات الله علیه و آله وقتی میوه جدید میامد، میوه میگرفت میبوسید، بعد مصرف میکردن. خب اینها چی میبینن؟ اونها هم دید آیه‌ای دارند به این موجودات، ما هم داریم. این ازدیاد ایمان میفهمند که برای همه هست. با تفکر در راهش اینه، یکی از راه‌های ازدیاد ایمان تفکر در آیات الهی. حالا قرآن کریم میفهمند که آیات رو وقتی بهشون خونده میشه، یکی از راه‌های تحریک تفکر شنیدنه. خب خیلی از علوم از راه شنیدن به دست میاد، یعنی علوم تجربی جایین تو دانشگاه‌های ما چقدرش تجربه میکنه. حالا یه مقداری ابزار تجربه قوی‌تر شده و دارن اختراعات میکنن و، اما به هر حال خود این علومی که کشف شده ما وامدار دیگران هستیم. با خودمون برسیم یه قانون فیزیکی کشف بکنیم، میتونیم ها؟ انکه نمیتونیم. اما اینقدر به ما تلقین کردن که شما نمیتونید، کنار کشیدیم. به هر حال اینها در پرتو تأمل و تفکر به دست میاد. خب انسان چقدر میتونه سعه روحی پیدا بکنه با همین روابط ظاهری؟ اون تا غفلت ما رو میگیره و زندگی روزمرگی توش میفتی. حالا این آیه شریفه رو بخونم در سوره مبارکه انفال، خیلی آیات عجیبیه. مؤمنین حقیقی رو این آیات معرفی میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال، غیر از آیه اول، انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبه و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون. امام صادق علیه السلام از این آیه شریفه در این فرمایششون به عبدالله ابن جندب استفاده کردن که توجه داشته باشیم. به هر حال قرآن میخونیم، اما چه بسا همینطوری میگذریم. این که فرمودن در قرآن تدبر بکنی، تفکر بکنی. این فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. هم توی میخونیم بهم ازدواج میکنیم، این آیه خونده میشه، کمتر این آیه خونده میشه موقع ازدواج، بنده میخونم نوعا اول سیره خوندن. خیلی آیه شریفه 21 سوره مبارکه روم، من آیاته ای ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. در بعضی از آیات قرآنی بعضی مسائل رو بیان میکنه، یه جا یه دفعه میفهمد تو این مسئله آیه است، نشانه. تو این آیه بحث ازدواج دو مرتبه میفهمد آیه است، همین آیاتی از آیات پروردگاره که خود متعال مسئله زوجیت رو تو این عالم ظهور داده، زوجیت عمومی و زوجیت خاص. من کل شیء خلقنا زوجین اثنین، این زوجیت عمومی که از این گاهی بعضی ها قوانین علمی رو استفاده می‌کنن که هر چیزی ترکیب شده از دو شیء تا الکترون و نوترون و همطور میرن. حالا به اونا کاری نداریم. این زوجیت عمومی تا به زوجیت خاص میرسه که در زوجیت تولیده، تکثیره. این از آیات الهی دیگه. یعنی چی؟ یعنی خدا یک امور مخفی رو تو این عالم قرار داده که اینا استعداد شکوفایی رو دادن. در نظام انسانی هم این چنینه، تو وجود انسان هم یک امور مخفی رو قرار داده که یکی از جنبه های شکوفایی انسان این ازدواجه، که افکار مختلف دو نفر با هم دیگه امتحان میشه، روحیات مختلف و و و اخ اینا در مراحل گوناگون زندگی با یکدیگر امتحان میشن، شکوفا میشن. خب هم اون ولی خدا امتحان میشه، هم ما. زهرای مرضیه سلام الله علیها شب زفافشون امیر المومنین علیه السلام میگن که یه مقداری ناراحتن. خب شب زفاف شب خوشحالی و اینهاست، شما چرا ناراحتی؟ اون مرتبه ایمانیه ها، میفهمند که من برای نگران اون طرفم، من امشب رو بیایم به عبادت بپردازیم. البته و ارتباط زناشویی اینها سر جای خودشه، همه اینا نبی اکرم صلوات الله علیه دست به دست میدن و اینها، اما توی زندگی مشترک که میاد میخواد چجوری رابطه رو برقرار بکنه، میخواد اون نگرانیه. وجلت قلوبهم اذا تلیت علیهم آیاتو زادتهم ایمان، اینا مظاهر ایمان کامل هستن به خدای متعال. ما هم به هر حال میتونیم، ما نگرانی پیدا نمی کنیم. منتها گفتن عجله نکن، شب عروسی گناه نکن، به هر حال ارکستر و فلان و اصلا ما مؤمنیم. بعد گفتن آقا غزل میخوند اما کنارش چی میزد؟ اینا خیلی مهمه. چرا شما بیرون نرفتی از مجلس؟ اینا امتحانات دیگه. به هر حال وقتی میخواد حال این ارتباط برقرار بشه یه دو رکعت نماز بخون، خیلی هم نه، شب تا صبح نه. چقدر برکت میاد. زهرای مرضیه سلام الله علیها شب رو به صبح در عبادت و اینا ما اونطور نمیتونیم، اما تا این حد که میتونیم. چقدر غافل هستیم ماها محبین این خاندان از این. بله برحال و اذا تلیت علیهم آیاتو زادتهم ایمانا، تلاوت آیات مختلفه، یا همین قرآن رو میخونم، معنای تلاوت اولش همینه که بخونم، یکیش هم شنیدن آیات الهیه، این هم باز تولیت آیاتو هست، دیدن آیات الهیه که به هر حال این همه عالم آیات پروردگاری است. ما به هر حال با غفلت از اینها عبور میکنیم. بله، به هر حال با تفکر نسبت به خودمون و روابط بین خودمون و موجودات مثلا به آیات میرسه. این یه آیه بود، و فی السماء رزقکم و ما توعدون، اینم آیه دوم. آیه سومش خیلی مهمتره، و فی انفسکم افلا تبصرون، آیا در خودتون شما دقت نمی کنید تا به بصارت برسید؟ انسان یک کپسول عجیبیه دیگه، مجموعه در عالم غیب و شهادت. همین قوای ظاهری و ابزار چقدر قوانین بهش حاکمه، و این چشم چقدر قوانین، چند رشته داریم ما، من بلد نیستم چشم بزشکی، قبلا یه علم بود، حالا رشته هاست، و هم و همینطور و همینطور. چه ارتباطی با گوش داره، چه ارتباطی با بینی داره این سه تا عضو؟ از جهت فعالیت و از جهت قوانین اینا یه ارتباطی تنگاتنگ دارن، علاوه بر اینکه اعضا یه ارتباط عمومی با هم دیگه دارن. ما چقدر میتونیم آگاهی از همه این علوم پیدا بکنیم؟ دانشگاهی های ما چقدر میتونن از اینا چقدر استفاده میکنی؟ این مهمه. قوانین دیدن رو ما بخونی، اما متوجه بشی اصلا دیدن یعنی چی. واقعا عجیبا، این موجود بزرگ میاد اینجا، نه این بزرگ میشه نه اون کوچیک میشه. و مهمتر این که من اونو با بزرگیش درک میکنم، حکم میکنم که این بزرگه، با همین تصویر برداری. آقا یه نمونه شها، منده بی سواد تو این مسائل با مسائل دیگه دارم اینا رو و هاکذا. اینا چقدر آیات پروردگاره که طرف میاد خدمت امیرالمومنین علیه السلام، ظاهرا سوال میکنه آیا خدا میتونه عالم رو در یه تخم مرغ قرار بده، نه تخم مرغ بزرگ بشه نه عالم کوچیک بشه؟ جواب های ائمه علیهم السلام گاهی اسکاتیه، از جهت علمی که علوم جدید و یا عقلی باشه اونطور دقت رو نداره، چون طرف همین رو میفهمه و میره، بیشترش رو دیگه کاری نداره، میخواد همین باوره باشه. از این حال که تو نگاه کن، عالم رو در کوچکتر از تخم مرغ جا داده، یه نگاه بکن، با این نگاهت خیلی چیزها رو میبینی، نه این کوچک میشه نه چشم بزرگ میشه. خب طرف میگیره میره به اون باور قدرت الهی میرسه. همین رو ما بگیریم، از دنبال تشکیکن فقط، این میخواد مسائل واقعی رو، حالا این بنده خدا تا این حد باورش اومده، باورم درسته ها، خیلی دیگه فکرش نمیرسه بابا واقعا میشه بزرگ با بزرگیش در کوچک با کوچیکیش جمع بشه؟ نه دیگه، اون واقعا که اجتماعی نقیزه میشه. در یه سوال دیگری که طرف میاد همین رو سوال میکنه، حضرت میفهمند که اول این رو بیان میکنند، قدرت خدا نامحدوده، اما اینی که تو میگی نشدنیه، چون ظرفیتش رو داشته. اولم اون ایمان رو حفظ میکنه حضرت ها، نیا کنید تو جوابها چجوری اونا خریت فنن ائمه عرمیست. نمیخواد شبهه تثبیت بشه. بعد از ما مگه صفتی هی روی کسافت میشینی. تو مسائل اعتقادی هم همینطور. بعضی ها بعضی از این روشن فکر ها میگن آقا شبهه پل یقینه. نه اینطور نیست. شبهه منداز دار خودش از شبهه انگیزهای اندازهای برحال حرفه‌ای شد و چقدر انحراف ایجاد کرد. همین روشن فکر توی حالا سرسپرده خالد شد. اینا تفکر دینی ندارن ها. حالا این که حالا حرفی از دینم بزنن تفکر دینی ندارن. اینا دقت داشته باشی. در مسائل اعتقادی ائمه علیهم السلام و قرآن روی یقینیات اول تکیه میکنن. بعد اگر شبهه‌ای بود شبهه را جواب میدن. این قاعده است. بعد حضرت فرمود که اینی که تو خدا قدرتش نامحدوده اما اینی که تو میگی نشدنیه، چون در جای خودش گفتن اجتماع نقیضین محاله. یعنی بود و نبود یک شی در یک مکان و در یک زمان نشن اجتماع نقیضین. بود و نبود بنده تو این زمان تو این مکان هم باشم هم نباشم، یعنی محاله دیگه. محال یعنی واقعیت نداره، ذات نداره. قدرت به چیزی تعلق میگیره که قابلیت واقعیت دار شدن رو داشته باشه. خب غرض اینه که ما از این واقعیت ها به اون واقعیت مطلق برسیم دیگه. خدا واقعیت مطلقه، تو این واقعیت های محدود نمونیم. هممون با غفلت میمونیم. خلاصه هم کافرش به نوعی هم مؤمنی. لذا به من که دقت بکنیم که اون ایمان های مبهم با تفکر با تأمل هی این بقیه روشن بشه. این روشنایی هی بیشتر بشه. روشنایی زیاد داریم دیگه. یک شمع هم روشنایی داره، خورشید هم روشنایی داره. ما میتونیم به اینجا برسیم که تنها اون حقیقت این رو ادعا کرد لو کش فلقتا مزدد تو یقین. هرگزی نمیتونه ادعا بکنه. بله میفرمود سلونی قبل ان تفقدونی. کلام رو هم جمع میکنن. یکی از علمای اهل سنت اومد ادا در بیاره. ادعا کرد و به بیچارگی افتاد. سلونی قبل ان تفقدونی. ابن جوزی یه سوال کردن موند. یه زنی یه سوالی کرد موند. اعلام کرد که نه این فقط کلام امیرالمؤمنین علی علیه السلام. خب به هر حال ما هستیم و این اولیا و این حقایق و متاسفانه نرفتیم سراغ این اولیا، سراغ قرآن نرفتیم. که هرچی ما بریم سراغ قرآن هی حقایقش رو آشکار میکنه. بالاترین آیه تدوینی خدا، تدوینی این کتاب شده خدا قرآنه. امام سجاد علیه السلام میگه که اگر هیچ کس در عالم نباشه این قرآن بر من باشه من هیچ احساس تنهایی نمی کنم. انشاءالله خدای متعال به حق اولیایش به ما هم توفیق عنایت بفرماید که بتوانیم با این حقایق ارتباط فکری اعتقادی قلبی روحی عملی پیدا بکنیم و لحظه ای از قرآن و عطرت در دنیا و برزخ و قبا جدا نشیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائک. یکی از وصایای زهرا مرضیه سلام الله علیها شروع یک ذکر مصیبت کوتاه است که عزیزان انشاءالله ادامه خواهند داد. این است که فرمود علی بالای قبر من بنشین، شب تنهایی برام قرآن بخون. یا ابن الحسن کی آقا می آیی عنایتی بفرم. دمی با تو بودن که جان جهانی بود خوشتر از یک جهان زندگانی. بکن جلوه یا شاهد عالم آراب که چون شم دارم سر سرفشانی. یا ابن الحسن یا ابن الحسن